تحت الان اشغال رژیم صهیونیستی است، از بیروسلب تا حیفا است.
بله.
یعنی شاید 90% اگه بخوایم به لحاظ جغرافیایی بگیم همین محدود است، و امروز موشک‌های حزب الله و موشک‌های مقاومت به همین. عرض کنم که عنصر پهپادها که در روزهای اخیر وارد شد، دقت در هدف گیری ها، این که بتوانند تا منزل آقای نتانیاهو هم موشک بزنند، حالا بوده نبوده یه بحث دیگه است.
بله.
این که بتوانند به لحاظ مکان و زمان جوری موشک هاشون رو استراتژیز کنند که در زمان تجمع نیروهای نظامی در یک مقر اون موقع اونجا رو بزنند. این که تا کنون همه هدف های نظامی و خاص بوده و هم هنوز به شهرک نشینان، این که نتانیاهو که میخواست تا یه هفته دو هفته سه هفته پیش میخواست مردم شمال فلسطین اشغالی رو به خانه هاشون و شهرک هاشون برگردونه، ولی امروز کل شهروندان صهیونیست در واقع در تو پناهگاه
آوارگی به سرمن
و در آوارگی به سرمن. این که الان بیش از سه هفته است از ناقوره تا خیام، یه فاصله در حدود 100 خیام سمت جولان هست، ناقوره درست نقطه انتهایی چیز هست در دریای مدیترانه.
بله.
در حدود 120 کیلومتر از شاید بیش از 15 منطقه و منفذ رژیم صهیونیستی تلاش کرد که زمینی وارد خاک لبنان بشه، در حد چند صد متر یا کیلومتر اینا، و ناچار شدن برگردن و تلفات بسیار زیادی که یعنی عمده تلفات رژیم صهیونیستی. این که رژیم صهیونیستی معمولا تو این جور درگیری ها وقتی که مشکلی وجود داره معمولا نیرو هلی برد میکنن به پشت مواضع نیروی مقابل، ولی رژیم صهیونیستی نتوانست این کار رو بکنه، برای اینکه میدانست که هلیکوپتراش مورد هدف
قرار گرفته. درست.
این که از دریا، من اینا رو مجبورم دونه دونه، من دارم در واقع وقایع میدانی رو عرض می‌کنم. از دریا رژیم صهیونیستی جرأت نکرد که به خاک لبنان حملاتی رو انجام بده، به خاطر اون حمله ایست که در جنگ 33 روزه حزب الله انجام داد و تونست یک کشتی نظامی
شکای ساحلگی دریا
بزنه. بله. ولذا جرأت نمی کنی که. بله، البته رژیم صهیونیستی داره یک نیروی هوایی قوی و مورد حمایت دنیاست، و متاسفانه لبنان، چه دولت و ارتش لبنان و چه نیروی مقاومت، هیچ کدام دارای پدافند هوایی که بتواند جلوی اون حملات رو بگیری ندارن. و اتفاقا یکی از نکاتی که، چون همیشه این سوال مطرح میشه گاهی از ناحیه دیگران، که خب مقاومت برای چی باید اسلحه داشته باشه خارج از ساختار حقوق اساسی لبنان و ارتش لبنان؟ خب ارتش لبنان رو هیچگاه اجازه ندادند که
بله.
دارای سلاحی باشد که بتواند در برابر حملات رژیم صهیونیستی. من یادمه، من از سال 1980، از سال 1359، همین روزا بود، آبان، اواخر آبان 59، اولین باری بود که رفتم لبنان و حدود 40-50 روز لبنان، و از اون زمان تا حالا تقریبا با لبنان و با همه رهبر، با همین آقای شیخ نعیم قاسم، من از 1980 آشنایی و رفاقت تو این آدم.
بله.
من یادم هست که اسرائیلی ها حمله می کردند و با کلاشینکوف می رفتن رو ساختمون، می خواستن چیز رو بزنن، هواپیمای اسرائیلی رو بزنن. خب معلومه
دقیقا.
دنیای غرب اجازه نداد، نه تنها در لبنان، حتی در کشورهای منطقه، موازنه قدرت از دید آمریکایی ها و از دید اسرائیلی ها در و به تبع اون اروپایی ها در منطقه خاورمیانه به معنای تفوق مطلق رژیم صهیونیستی است، نه تنها در عرصه میدان و عرصه نظامی، بلکه در سایر عرصه ها.
خب
یک جمله فقط من بگم، ولذا تلاش کردند که سه تا ارتش رو در منطقه از بین ببرند. یک ارتش عراق که تونستن این کار رو بکنن.
بله.
امروز شما شاهد هستین هواپیمای اسرائیل
بله.
میاد از آسمان عراق و میاد کارش رو تلاش میکنه که حمله بکنه و عراق هیچ کاری نمیتونه بکنه. دو، ارتش سوریه که خیلی تلاش کردن.
بله.
و یادتون باشه حتی در حد بس انشعابها افسران ارتش
بله.
سوریه
ماشه
ولی خب نتونستن به هدف کن. و سه، ارتش مصر که خب حالا بالاخره این کار انجام نشد و آقای سیسی علی‌رغم همه انتقاداتی که ممکنه بهش وجود داشته باشه، اما در حفظ کیان نیروی مسلح و البته نفوذی که نیروهای مسلح مصر، ارتش مصر در جامعه مصر داره، 60% از کنم که اقتصاد مصر دست ارتش مصر، سمت‌های مختلف در استان‌ها و چیزهای دیگه،
ولی
زنت مصر. بنابراین با همه اینها شما می‌دید امروز رژیم صهیونیستی دارای چنین وضعیتی هست و خب طبیعیه که اینها در تو حساب‌های همه کنشگران منطقی و بین المللی در نظر گرفته میشه.
ممنونم از شما بابت تشریح آخرین وضعیت میدان، نقش آمریکایی‌ها در محور مقاومت و لبنان. خب شنوندگان عزیز و محترم، یک فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم در خدمت شما هست.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما، در خدمت میهمانان عزیزم هستم، اساتید جناب آقای دکتر محمد مهدی شریعت مدار و آقای حسین هوشمند. خب استفاده کردیم از صحبت‌های میدانی و بروز جناب آقای دکتر شریعت مدار، آخرین وضعیت لبنان و محور مقاومت رو تشریح کردن. به سراغ آقای هوشمند بریم. آقای هوشمند، آقای دکتر نسبت به احزاب و برخی از مسلمانان در امریکا هم اشاره کردن که تو این آرا میتونن تاثیرگذار باشن یا تاثیر خاصی نذارن، و الان این روزها هم خیلی ما داریم اخباری رو میشنویم توی امریکا که به هر حال عرب هایی که اونجا هستن و غیر عرب هایی که مسلمان هستن، اینها تا چه حد میتونن توی انتخابات تاثیر بگذارن. من یادم که یه جلسه بود بایدن و نتانیاهو آی دکتر تو کاخ سفید داشتم و وقتی که اومدم بیرون دقیقاً جلوی کاخ سفید یک کامیونی اونجا بود و روش یک بنر زده بود که ما خسته شدیم از بس که پول مالیات ما رو دارید، هزینه بم و موشک میکنید رو سر مردم و مظلوم غزه میریزید. و اونجا نتانیاهو برایش گفت که سیاست های کلی امریکا رو از روی این بنرها و تظاهرات مردم ما پیاده نمی کنیم، اون چیزی که تصمیم گرفته میشه داخل خود کاخ سفید هست. حالا الان نقش مسلمانان چیه توی امریکا؟ الان واقعا مؤثر هستن یا اصلا مورد توجه قرار نمی گیرن؟
خب این که کلن اقلیت های نژادی و قومیتی و دینی همیشه به دموکرات ها رأی میدن در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی اگر دوره قبل رو هم نگاه کنیم و دوره قبل از اون، اکثریت یهودیان، اکثریت مسلمانان، اکثریت سیاه‌پوستان، اکثریت لاتین تبارا به دموکرات ها رأی میده.
بله.
حالا در انتخابات امسال بنا به دلایلی از اون به اصطلاح اون اکثریت یه مقدار کاسته شده به ضرر دموکرات ها و به سمت جمهوری خواه متمایل شده، که حالا دلایل مختلفی داره. در رابطه با رأی مسلمانان و اعراب اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، نکته‌ای که وجود داره اینه که خب یک سری از مسلمانان و به ویژه اعراب در انتخابات مقدماتی دموکرات ها منتقد روش اداره به اصطلاح آقای بایدن در رابطه با جنگ غزه بودن و به خاطر اون حمایت هایی که بی قید و شرطی که ایشون انجام میداد از اسرائیل، خب منتقد بودن و اعلام کردن که ما انتخابات رو به اصطلاح رأی سفید و رأی نه و منفی میدیم به بایدن، که منجر به ظهور جنبشی شد به نام Uncommitted Voters، رای دهندگان غیر متعهد، که اینها یک صدای کوچکی بودن ولی صدای اعتراض خودشون رو در حزب دموکرات نشون دادن.
مسلمانان چند درصد جمعیت رای دهنده آمریکایی هستند؟
آمار دقیقی نیست ولی حدوداً 5 تا 6 میلیون مسلمان در کل آمریکا هستند.
میتونن تأثیرگذار باشن روی آرا؟
بله میتونن. به چه دلیل؟ چون سیستم انتخاباتی آمریکا به صورت الکترال کالج هست و بله، تک تک 50 تا ایالت مهم هستن. در ایالت‌های رقابتی حتی شاید 1000 تا دونه رأی هم باشه که نتیجه انتخابات رو تعیین بکنه. یعنی نکته‌ای که الان ما داریم بله، همینه. به طور مثال اون جنبش که به وجود اومد، خب یک رهبرانی داشت به نام آقای عباس علوی و خانم لیلا العبید که مسلمان هستن.
درسته.
آقای علویه که لبنانی تبارم بودن، اینها اومدن این بحث رو هدایت کردن و رأی ندادن به آقای بایدن در انتخابات مقدماتی دموکرات ها. حدودا 700 هزار رأی نداده شد به آقای بایدن. از این 700 هزار رأی 100 هزار رأی در ایالت میشیگان بود. یعنی ایالت میشیگان الان یکی از 7 ایالت رقابتی انتخابات است و فاصله دو تا کاندیدا بسیار اونجا نزدیکه. اگر خانم هریس بخواد در میشیگان برنده بشه، در انتخابات برنده بشه، باید قطعا و حتما میشیگان رو برنده بشه.
درست.
حالا چون زمانی که انتخابات انقدر نزدیکه، خب اون آرای 100 هزار نفری که در میشیگان رأی منفی دادن به بایدن دموکرات ها، خب الان میتونه تعیین کننده باشه. یا به قول خانم روا رومان که نماینده ایالتی مجلس جورجیا هست، اون 60 هزار رأی دهنده عرب مسلمانی که در جورجیا هستن میتونه در این ایالت رقابتی جورجیا مؤثر باشه. حالا بعضی این یک شکاف به وجود اومده در میان مسلمانان، یعنی یه قسمتی از مسلمان‌ها و سازمان‌هاشون دارن میان که ما رأی نمیدیم هم به هریس و ترامپ، یعنی به هیچ کدوم از این دو کاندیدا رأی نمیدیم و میخوان رأی به خانم جیلستان کاندیدا حزب سبز بدن، رأی اعتراضی. یعنی اگر تو بعضی از نظرسنجی هم نگاه کنیم، خانم جیلستان مثلا حدوداً 40% به اصطلاح آرای مسلمونا رو داشت، مثلا خانم هریس مثلا حدودا 30 و خورده‌ای درصد. یعنی اینجا یک رقابت این مدلی وجود داره. خب زمانی که آقای بایدن در انتخابات 2020 مثلا ما فرض کنیم که با 10,000 فاصله رأی مثلا میشیگان رو برنده شده و فاصله اینقدر نزدیک بوده و انتخابات امسال هم خیلی نزدیکتر و رقابتی تره، و قطعا میتونه اون چند هزار رأی مسلمونی که اینجا داده میشه میتونه نتیجه انتخابات رو تعیین کنه. حالا چرا سیاستمدار حزب دموکرات خانم هریس و کمپینشون یا آقای بایدن به اصطلاح این رأی‌ها رو نادیده میگیرن و شاید تلاشی براش نکردن؟ البته اینم بگم یه تفاوت وجود داشت. آقای بایدن اصلا حاضر به دیدار با آقای علویه و خانم العبد و جریانشون نشد، خانم هریس باهاشون دیدار کرد. ولی کجا اشتباه کردن؟ زمانی که کنوانسیون ملی حزب دموکرات بود، اینها این جنبش می‌خواستن به خاطر اون 700 هزار رأی که داده شده بود بهشون در کنوانسیون سخنرانی انجام بدن و همون خانم نماینده ایالتی مجلس جورجیا خانم رومان می‌خواست که فلسطینی تبار سخنرانی کنه، ولی حزب دموکرات اجازه ندادن و این قهر این جریان با حزب دموکرات رخ داده و اینا هنوزم معترضن و کمپین خانم هریس نرفت اقدامی انجام بده برای دلجویی از اینا که این اشتباه انتخاباتیه. خب حزب دموکرات میان با خودشون حساب میکنن، میگن ما اگر بخوایم به اینا بها بدیم رأی اینها رو به دست میاریم، ولی احتمال داره رأی یهودیان پنسیلوانیا که مهمه و ایالت رقابتی رو از دست بدیم. یعنی باید یک بالانسی باشه بین تمام این گروهایی که منافعشون در تضاد با همه. یعنی حزب دموکرات همزمان باید هم رأی مسلمان‌ها رو جذب کنه هم رأی یهودیان رو. به خاطر همین بالانس این مسئله که در قبال این گروه‌های معترض که سیاست‌های خاص خودشون رو دارن چه سیاستی اتخاذ بکنه، یک مسئله بسیار حساسیه که میتونه توی این انتخابات رقابتی و نزدیک همین چند هزار تا رأی نتیجه انتخابات تعیین کنه. این نکته هم بگم درباره بعضی از مسلمان‌هایی که در کمپین و سخنرانی آقای ترامپ حضور داشتن و حمایت کردن، اینها اصلا نماینده اون مسلمان‌های آمریکا نیستن. یک حالت شو و برنامه تا حدودی خبری بود که فقط اینا رو آوردن و اون افرادی که اونجا هم حضور داشتن نه مقبولیتی دارن در میان جامعه مسلمان و نه اهمیتی برای غزه قائلن و اونا یک خیال واهی دارن که فکر میکنن اگر ترامپ بیاد منجر به آتش بس در غزه میشه، یک حرف اشتباهه.
بسیار عالی.
من از این دو سوال ازشون بپرسم؟
آره، فقط در حد یک دقیقه ما زمان داریم که شما.
یک سوال اینه که این نگاه منفی به آقای بایدن به خاطر مسئله غزه نزد مسلمانان آیا در مورد هریس هم دقیقاً همینه؟ یعنی فکر نمی‌کنید در مورد هریس کمتر باشه؟ دو، اینکه نامزد سوم خانم اسمش یادم رفت،
جیلستان،
بیشتر آرای کدوم طرف رو میتونه جذب بکنه، جمهوری خواهان رو یا دموکرات؟ چون این دوتا مؤثره در
درسته. خب در رابطه با غزه یک اختلاف ناچیز و ما شاهد هستیم بین خانم هریس و آقای بایدن و خانم هریس هم میخواد این فاصله رو بگیره که بگه من بایدن نیستم. بایدن هم بارها گفته که من صهیونیست هستم. خانم هریس به این شدت تاکید نمیکنه، حتی دیداری که آقای نتانیاهو داشت از آمریکا ایشون حاضر به تو سخنرانیش در کنگره حاضر نشد، که ما حدودا 120 تا نماینده مسلمان نماینده دموکرات هم داشتیم که بایکوت کردن سخنرانی آقای نتانیاهو رو در اون جلسه. جلسه، پس یه تفاوتی وجود داره. خود خانم حدیث میخواد فاصله بگیره ولی به خاطر اون دشواریایی که وجود داشته نتونست خیلی نظر مسلمان ها رو جذب بکنه. در رابطه با خانم استاین، خب مسئله اینه که با توجه میگه ایشون معاون مسلمان هم انتخاب کرده، تمرکز ویژه‌ای داره برای اینکه بتونه رأی این مسلمان ها رو جذب بکنه. خانم استاین رأی بیشتری جذب خواهد کرد تا آقای ترامپ، و نکته اینه که اینجا شاید حزب سبز منجر بشه، چون اشتراک رأی داره با حزب دموکرات، این احتمال وجود داره که در ایالت‌های رقابتی که فاصله بسیار کمه، مثل 2016 که خانم بله دموکرات‌ها میشه، یعنی 2016 همین خانم استاین موجب شد که خانم کلینتون رأیش در ایالت‌های میشیگان و ویسکانسین و پنسیلوانیا کم بشه و شکست بخوره که انتخاباتو باخت. امسال هم این احتمال وجود داره که نقشی که خانم استاین داره بازی می‌کنه تکرار بشه.
خیلی چه
خب، بسیار عالی، ممنونم از هر دو عزیز بزرگوار. امروز بررسی کردیم بحث جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی رو و همزمانیش با انتخابات امریکا. دو عزیز بنده به این اشاره داشتن که خب تقریبا گفتمان دموکرات و جمهوری خواه یکی، اینقدری فرق نمی کنه و فقط شاید بحث تاکتیک و راهبرد اونها در میدان گاهی تغییر بکنه. خب امروز روز ملی پدافند غیر عامل بود، اگر صلاح دونستید و منت بگذارید بر ما، در روز پنجشنبه ساعت 13:30 از رادیو گفتگو برنامه محور مقاومت پدافند غیر عامل و بحث سایبری رو اگر دوست داشتید میتونید پیگیری بکنید و شنونده باشید و اثر پروانه ای کاری هست از رادیو گفتگو. خب من جا داره که تشکر بکنم از همکاران عزیزم در گفتگوی سیاسی، در کارگروه گفتگوی سیاسی، و همچنین از خانم قیاسفند تهیه کننده و جناب خاتونی صدا بردار عزیز برنامه. ممنونم از شما که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این را هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو، باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت، این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازمه. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی،
توانایی‌های سیاسی، توانایی‌های مدیریتی، اینا همش جزء چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
این جا امر ما عشق یک امت است، قلب دل دادگاه سرشار از جرأت است، قلب دل دادگاه سرشار از جرأت است، لرزه افتاد بر کفار خیر سر، توفانی که به پاس توفان غیرت است، توفان غیرت است، اللهم لعنت جبت و طاغوت، اللهم لعنت جبت و طاغوت، ویران تر می شود خانه عنکبوت، ویران تر می شود خانه عنکبوت، خیبر خیبر است و جای پای علی، خیبر خیبر است و جای پای علی، حاکم می شود فقط خدای علی، می شن خط دوبار شن شیر زلفقار با صدای علی، نحن قوات الخیبریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار نسل اصحاب فیل، رو به نابودیم نسل اصحاب فیل، افتاد ابرهه در جنگ عبابی، ای فرعون زمین میمیری این چنین، ای فرعون زمین میمیری این چنین، ای موسای زمان بگذر از رودنی، وقت ترسیدن کفر از ایمان رسید، بر جسم زخمی مظلومان جان رسید، خسته می شود مگر سپاه علی، قوا می کند به پانگاه علی، خسته می شود مگر سپاه علی، قوا می کند به پانگاه علی، محکم تر عجز بخاند آن کس که هست در پناه علی، نحن قوات الحیبریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار حیدریه، نحن انصار حیدریه. ای یاران خدا، ای دلهای صبور، ای یاران خدا، ای دلهای صبور، سربازان نترس، ای عشاق غیور، سربازان نترس، ای عشاق غیور، ای مهدی باوران، ای مهدی آوران، ای مهدی باوران، ای مهدی آوران. این میدان نبرد دارد بوی زور، دارد بوی زور. ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد، ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد. طوفان کربلا در عالم میوزد، طوفان کربلا در عالم وزد. میآید زمان انتقام حسین، عالمگیر میشود پیام حسین. تعظیم زمین آسمان را ببین پیش نام حسین. نحن قوات الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن قوات الحیدریه، نحن انصار الحیدریه. شب رحمت شد، مادری گفت حسین جان همه را بخشیدی. ای حسین،
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده رو بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با زخمی عشقی وطنم باید صدایم